الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و سلنا علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسئله مورد بحث ارتزاق قاضی از بیت المال است. آیا ارتزاق قاضی از بیت المال جایزان ام لا؟ ابتداعا فرق بین ارتزاق و اجرت دانسته بشه. قبلا گفته شد به اینکه اجرت جایز نیست. الان میخوام مسئله ارتزاق رو بحث کنیم. تفاوت اجرت با ارتزاق واضحه. اجرت یک قراردادی است ما بین، نیاز به تقدیر عمل هست. عملی که میخواد انجام بشه مقدارش معلوم باشه، نیاز به تقدیر اجرت هست. در مثال شما شخصی رو اجیر میکنین عبایی رو برای شما بدوزه، عمل چیه؟ دوختن عبا. عوضی که بهش میدید در مثال مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان اون هم مقدر و مشخصه. خب شد این اجرت. در بحث گاهی مدت رو هم تعیین میکنن، مثلا میگن که ما این کار رو میخواییم انجام بدی، برای ما مدت تعیین میشه. مثلا تو ساخت و سازها معمار رو اجیر میکنه برای ساختن مثلا یه طبقه، دو طبقه، 10 طبقه، میگه تا این تاریخ ساخته شده تحویل بدید. دقت فرمودید؟ گاهی هم ممکنه مثلا عمل رو به عهده طرف میذاره، از حیث زمان دیگه قیدی نمیزنه. علی کل حال اونجا نفس عمل معلومه، عوضی هم که به اصطلاح به ازای اون عمل میگیره مشخصه. در ارتزاق از بیت المال این نیست. ارتزاق از بیت المال حالا دو مدل به طور کلی متصوره. یه مدلش اینه که امور بیت المال به دست خود همین قاضیه. دقت کردین؟ حالا از مناسبی که براش هست، یکیش منصب قضاست و مشغول قضا هم میشه، بعد میخواد ارتزاق کنه از بیت المال. در اندازه مثلا حالا شأنش، در اندازه نیازش، که حالا ایران بحث بکنیم که اگر نیاز نداشت میتونه برداره املا، اما خوب مقدار معین و مشخصی نیست. در اجرت مقدار معین و مشخص بود. پس تفاوت ارتزاق با اجرت معلومه. در مسئله محل بحث ما 3 احتمال بلکه 3 قول وجود داره. قول به جواز، جایز است ارتزاق از بیت المال. ظاهرا بر این عقیده مشهور فقها قائلند. دلیلشون چیه که ارتزاق از بیت المال جایز باشد؟ یه وجهی ذکر میکنن که این وجه تأیید میشه با روایات. میتونیم اینجوری حرف بزنیم، میتونیم هم بگیم که همون روایات جورای دلیل مطلبه. منطور روایات از جهت سند مشکل داره، بعد بیان بگیم ضعف سندش جبران شد به عمل مشهور. اینو داریم بررسی میکنیم. پس مشهور قائل به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال می باشد. نکتهش هم اینه، بیت المال برای چیست؟ بیت المال معد است و مهیا شده است برای مصالح مسلمین. هر امری مصداق مصالح مسلمین شمرده شد از بیت المال میشه اونجا صرف شه. چه امری اهم از قضا؟ شما تو امور مختلف نگاه داشته باشیم، امر قضا بسیار جایگاه عظیم و بزرگی داره. یه امر قضا رو شما اگر مثلا منها کنین خیلی شلوغ میشه، این رفع خصومت ها، اختلافات، بعد بفرمایید مشخص شدن امور، خیلیش ریشه در همین قضا داره. حالا این هم یک مطلبی است که مردم چجور شدن که بالاخره این همه دستگاه های قوه قضاییه شلوغ شد و روز به روز هم شلوغ‌تر میشه. یک بخشش خلاصه به هم تربیت خلق الله مربوطه، چه مدلی اینا ادب شدن در این سالها که بالاخره میبینی همش اختلاف در اختلاف در اختلاف. گاهی شنده میشد که مثلا دادگاه های فلان شهر اونقدر خلوتن که مثلا هفته ای مثلا چند تا مشتری و مراجعه دارن. دقت فرمودیم الان که دیگه مراجعات اونقدر طولانی و زمان بره که تا چه مدتی باید شخص صبر کنه که نوبت رسیدگی به پروندهش بشه. نمیدونه آدم حالا همین کار تربیتی اینا اگه درست انجام بشه صد از اونجاها در نیاره قشنگتره. نو انم بالاخره ریشش در اینه که به حق خودشون قانع نیستن. بعد یه وقت هم میبینید که از همون اعتمادها سرمنشه به صلاح اختلافاته. اعتماد کرده حالا چیزی هم ننوشته یا اگه نوشته هم تو خیلی رعایت قیود و شرایط مثلا لازم رو نداشته، میبینی سر از اختلاف تر بود و باز متاسفانه بدتر از اختلافات مالی اختلافات خانوادگیه، اونم زیاد شده. کار ریشه‌ای و اساسی در اسلامی کار فرهنگی و تربیتیه، طوری افراد تربیت بشن که خیلی نیازی نباشه سر از اونجا در بیارن. خوب، حالا در ارتباط با بحث قضا و اینکه بیت المال معد برای مصالح مسلمینه، چه امری اهم از قضا؟ در رسای مصالح مسلمین میخواد خرج بشه، یکی هم بحث قضا هست. پس میتونیم جناب قاضی از بیت المال ارتزاق داشته باشه. علاوه بر این نامه ای که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و جناب مالک اشتر نخعی نوشتن در عهد طویل، خوب در این نامه امام علیه السلام ذکر فرمود صفات قاضی را، کسانی که میخوان قاضی بشوند چه ویژگی‌هایی داشته باشند. من جمله در این از شبت مکاتبه امام علیه السلام چنین ذکر کرد: ثم قال وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الى الناس. گشایشی برای قاضی قرار بده در بذل، مالی که بهش بخشیده میشه در اون مبذول، اونقدر بهش بده که حاجتش برآورده بشه و نیازی به مردم نداشته باشه، دست رو به سوی مردم دراز نکنه. به مقدار مثلا مقداری بهش داده بشه که طمع در مال مردم نداشته باشه. خب از این جمله استفاده میشه که اینکه والی استاندار میتونه به قاضی بذل کنه، از او برم برای قاضی اخذ مبذول جایز است. این مال بذل شده در همون تحت عنوان ارتزاق از بیت المال می گنجد. خب این روایت رو در نهج البلاغه عرض شود که این نهج البلاغه تک جلدی صفحه 460 در عهدی که امام علیه السلام نوشت آن را برای مالک اشتر نخعی عهد 53 آورده شده. در کتاب وسائل شیعه جلد 27 صفحه 223 ابواب آداب قاضی باب 8 حدیث 9. خوب این در مورد نقل این عهد که از سند چه مقدار اعتبار دارد، برخی این رو پذیرفتن و گوین که سندش رو معتبر شماردن. صاحب مصباح الفقهاء رضوان الله تعالی علیه کلامشون اینه، این عهدی که براتون گفته شد از حیث اعتبار مرسل است، گرفتار ارساله و ارسال موجب ضعف خبر خواهد بود، درست شد؟ الا اینکه ایشون نظری دارن به مضمون این عهد. فرمایش ایشون اینه که مضمون این عهدنامه مضمون عالی، مضمون بالاخره جذابش، مضمون بلندش علامت اینه که این کلام صادر از معصومه. احسن تو، یعنی رو اون جهت که خیلی دیگه نمیخواد روی وثاقت راوی ما معطل بشی. اینم ما کراران عرض کرده بودیم، حالا اونم حالا اونم ادامهشو عرض میکنیم. اون تا ایشون به عمل مشهور در این عبارت نگاهی نداره، میگه مضمون خبر دلیل بر صدور خبره، مضمون این نامه نشان از اینه که از امام علیه السلام به ما رسیده است. دقت فرمودی؟ اونی که ما عرض کرده بودیم این بود که در ارتباط با مثلا پذیرفتن خبر و روایت، نه صرفا معطل وثاقت راوی میشیم که اگر مثلا فرض کنید راوی روایت مورد وثوق نبود خبر بذاریم کنار، درست فهمیدید؟ نه این است که مثلا فرض کنید که به وثاقت راوی هیچ محل ندیم. اینها همه باید کنار هم دیده بشه. ملاکش هم اطمینان به این که این قول معصومه، از همه اینها که شما نگاه کنید کنار هم بذارید تجمیع قرائن تعبیر میشد، نه آدم اطمینان پیدا میکنه بگی کلام معصومه. اون مطلبی هم که در ارتباط با پذیرفتن قولی که از معصوم برای ما نقل میشد، علم و قطع مثلا 100% که نبود، که اون میشد متواتر و اعلی اعتبار رو داشت در عالم اخبار و روایات. مادون آن تواتر، مادون اون قطع و یقین، همین اطمینان عرفی، توجه کردی؟ اطمینان عرفی به این که قول رو قول امام میبیند، اونم به لحاظ نوع افراد، یعنی اینا رو شما گاهی پنشیش چیز کنار هم هست، شهرت هست، اجماع منقول هست، روایت هست، دقت کردید این اجماعات منقوله گاهی متعدده، 6-7 تا چیز اینجوری کنار هم را آدم راحت همه رو بگه نه 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 نه، نمیشه اونجوری. تک تک اگه بررسی کنین میگین هازا لیسه به حجتن، لیسه به حجت کنار گذاشته میشود، دومی لیسه به حجتن، اون چیزی که حجت نیست کنار گذاشته میشه. اما همه اینا رو مثل این آدم بخواد راحت کنار بذاره جرأتی میخواد. بعضی تعبیر کرده بودن که اینها مثلا حالا حجت کامله اگر نیست رو به حجت هست، یک چهارم حجت رو تشکیل میده و یکی دیگه همینطوری. این همه گفت تا نباشد چیزکی مردم نگوید چیزها. این مسئله مسئله است که اجماعات و منقوله در موردش هست، همین شهرت، شهرت عظیم میبینی هست، بفرمید روایت ضعیف هم هست، جو خلاصه همون که کنار هم دیده بشن. و یا مضمونش هم بگو مضمونی است که میگی مثل این مضمون از غیر معصوم صادر نمیشه، دقت کردی؟ این هم اضافه کن که اون چه در این خبری که به اصطلاح اومده مضمونش در قرآن ممکنه مثلا تأیید شده باشه، با اون قواعد کلی فقه همخوانی داشته باشه، دقت کردی؟ خیلی خوب، ایشون حرفشون اینه، میگه این عهد مرسله، به خاطر مرسل بودن باید بگیم اعتبار نداره الا اینکه آثار صدق، تعبیرشون اینه الا ان آثار صدق منه لائحه، آثار صدق میوزد از این کلام. بله، علاوه بر این، پس اینجا بفرمید دو تا دلیل و سه تا دلیل الا وجود که ذکر شد، یک بیت المال معد است برای مصالح مسلمین و امر قضا از مصالح مسلمین است، دو مشهور قائل به این نظریه هستند که کسی اگر شهرت را بی نفس معتبر دانست، دلیل بر این مدعای ما شهرت فقهاست، شهرت فتوایی، سه همین روایتی که ذکر شد، چهار بله مرسله حماد که این مرسله طولانی هم هست، بعضی از فرازهای این مرسله دلیل بر جواز ارتزاق قاضی از بیت الماله. آدرس روایت مرسله در کتاب وسائل شیعه جلد 27 صفحه 221 ابواب آداب قاضی باب 8 حدیث 2 عن حماد. بله، عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح الى ان قال فيكون بعد ذلك ارزاق و اعوانه ارزاق اعوانه على دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلك مما فیه مصلحت العامه لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر. خوب، در جاهایی که میشه به اصطلاح اعوان دین خدا رو، رزق و اونا رزق و روزی قرار داد برای اونها، کارایی که موجب تقویت دینه، در بحث جهاد مثلا اونجا بیت المال مورد مصرفش هست، تقویت اسلامه. خب تقویت اسلام یکیش و همین قضای اسلامیه، مردم به اختلاف میفتن، اگر دین پیاده بشه در میان اونها حکم دینی به اصطلاح جاری باشد، این لابد موجب تقویت اسلامه و ریب و شکی درش نیست. تا بخوان مثلا ملاک حل فصل کاراشون رو قوانین غربی رو قرار بدن، قانون فرانسه رو مثلا هنوز کنوزه در قسمی از قوانین ما سنگینی میکنه بالاخره به دوش جامعه مسلمین و دینی که اعتقاد و باورشون با اون چه به عنوان مثلا قضا و بفهمید حل و فصل نهایی گفته میشه همخوانی نداره.
البته قانون فرانسه هم از فقه مالکی استخراج کردن، قادر به مبادله اونجاست که اونم در اشتراکات بوده فروعات با فرمشگیه
داره. اونو
فقه مدینه
هست. آره اونو باید بررسی بشه را کلها، اونا جای بررسی داره. خیلی خوب، این وجوه رو ما دلیل بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال حساب کن. قول دیگر قول به منعه، گفته که حرام است جناب قاضی ارتزاق کند از بیت المال. دلیل ایشون بر من روایتی است که برخی از او تعبیر به حسنه کردند، روایت عبدالله ابن سنان. این روایت قبلا خونده بودیم، اتفاقا در مورد کلماتی که توی روایت هست مقداری معطلم شدیم که چطور معناش کنیم. روایت این است: انقاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق. قاضی که بین دو آبادی دو روستا بفرمایید قضاوت میکند و از سلطان رزق اخذ میکند. دو کلمه مورد توجه است، یکی این که تعبیر به سلطان آورد. سلطان معمولاً به غیر حاکم اسلامی گفته میشه، به غیر والی مسلمین، به ما انه وال للمسلمین اطلاق میشه. مثلا بعضی جا آقایون گیر کردن کلمه سلطان را حمل کردن بر حاکم اسلامی. این تعبیر در مورد حاکمان اسلامی در مورد مثلا حضرات معصومین علیهم السلام تعبیر رائج نیست. سلطان همون کسی است که مثلا حکومت رو به دست گرفته، به هر طریقی از راه مثلا کودتای غیرزالکی بالاخره اعمال قدرت کرده تا بالاخره این تصدی رو صاحب شده، این منصب رو بالاخره تصرف کرده. حالا پس یأخذ من السلطان بر قضا الرزق. خب فقال علیه السلام ذلک السهد، همین رزقی رو که میگیره از سلطان این سهده. خب این دلیل بر منعه. آدرس روایت هم قبلا گفته بودیم و سوال شیعه جلد 27 صفحه 221 باب 8 حدیث 1. دو تا مثلا راه داریم برای این. یکی این که این علالقضا الباطل بگیم، این قضا رو هم کنیم بر قضای باطل. بر قضای باطل نفس کاری که انجام بده بالاخره فیه ما فیه و حق نداره او را انجام بده. در قبال عملی که حرام است بخواد مثلا ارتزاق کنه ممنوعه. درست شد؟ مراد از قضا قضا جور، قضا به ناحقه. یک احتمال که اگر اینو گفتیم حرفی در جای خود صحیح ما هم قبول داریم، بر قضاء جور قاضی جاهل، بر قضایی که به ظلم قضاوت میکنه ارتزاق من نداره، تو اصلا بی خود اینجور کاری کردی تو، و بعد این که این کارو بکنه از عدالت ساقطه، حق قضاوت نداره، باید بره، حالا میخواستم بگیم بره گوسفندشو بچرونه، بعد میبینی هیچ آدم در گوسفندام خیانت میکنه. ما که اونجا مطلقش رو عقص کردیم، ما که مطلقش رو عقص کردیم، بالاخره یک جوروی باید درستش کنه ایران. ها چون که این روایت با اون روایتی که میگه ارتزاق بر قضا جایزه ناسازگاره، به یه جور در صدر توجیهش برمیان، شما که طرفدار اینه که ارتزاق از بیت المال جایزه اینو چکارش میکنه. بعضی که طبق همین روایت نظر دادن میگن کلن حتی ارتزاق از بیت المال هم جایز نیست برای قاضی، این در قضا نهفته است مجانیت، دقت کردین؟ بابت قضا که کسی نباید پول داد، نبایدم او را از بیت المال تأمین کرد، که این حرف نوعا رد میشه و اونه که قائل به من ان دلیلشون میتونه همین باشه. حالا شما چی میگین؟ میگین مراد از قضا یمکن قضا چی باشه؟ قضا جور باشه. و یمکن مراد از رزق اجرت باشه. یادتونه این روایت رو در مورد حرمت اخص اجرت برغذا ذکر کرده بودن؟ چرا اونجا آمد؟ این کلمه رزق آمده درش. این همین توجیه است که به اصطلاح در مورد روایت گفته شده. بحث ادامه داره، وقت تمام میمونه برای جلسه آینده ما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.